أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. در جریان یوسف سلام الله علیه ذات اقدس اله فرمود هم عبرت هست برای عده‌ای، هم آیات الهی است برای کسانی که در صدد تحقیق این قصه که در قصه یوسف و برادرانش لآیات للسائلین و تا روز قیامت پژوهشگرایی که میآیند میخوان در این زمینه بحث کنن جزء سائلینند که این قضیه از کجا شروع شد، به کجا ختم شد، طهارت و نزاهت و قداست یوسف سلام الله علیه چگونه بود، تهاجم بیگانگان چگونه بود و مانند آن. این که فرمود در قصه یوسف و برادرانش آیاتی است برای سائلین، یکی از اون آیات تحلیل های مسئله است که اسمت او در همه موارد تثبیت شده است و صبر و استقامت و مقاومت او هم تثبیت شده است که حضرت گرچه بی گناه به زندان رفت ولی تا تبرئه نشده بود و نزاهت او ثابت نشده بود بیرون نیامد. به زندان بردن در اختیار او نبود ولی آزاد شدن در اختیارش بود. گفتن آزادی؟ گفت نه، تا ثابت بشود که من بیگناهم. این همون جزء آیاتی است که فرمود در قصه این لآیات برای سائلین است. آیه 7 همین سوره این بود که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. پژوهشگران، قرآن پژوهان، اهل تفسیر، اهل علوم قرآنی تا روز قیامت بالاخره این جریان هست یوسف برای اونها مسئله است. اونا بخوان بررسی کنن علل زندان رفتن و عوامل آزادیش چی بود، به این نکته که میرسن متوجه میشوند که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه با اینکه مدتها در زندان بود، در بلاب غربت، در رنج بود، ولی اثبات نزاهت او و بیگناهی او مقدم بر همه امور بود. تا سر تثبیت نکرده بود حاضر نشد که آزاد بشود. لذا فرمود بری تحقیق کنی. همین که ملک گفت ائتونی بهی و پی که ملک آمد گفت ارجع الی ربک. این یه مطلب. مطلب دوم این است که سوال قبلن هم گذشت که گاهی سوال بنی استدعا و درخواست است، نظیر وسأل الله من فضله. این وسأل الله من فضله یعنی درخواست کنی، خب این یه دستوری است. اما یه سوال به معنای بازخواست است. میگوین فرون شخص زیر سوال رفت یعنی بازخواست شد. اون سوال از همه این بخش آیات قرآن کریم است که دارد و قفوهم یعنی این را بازداشت کنی. قفوهم انهم مسئولون، برای اینکه ما میخوام این را زیر سوال ببریم. این سوال دوم یعنی بازخواست کردن و محاکمه کردن، به داوری بردن و مانند آن. این که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود فسألهو یعنی برو به سلطان بگو که از اینها سوال بکنند. منتها نکتهش در بحث دیروز گذشت. فسألهو یعنی او از اینها سوال بکند، نه سوال از قبیل فسأل الله من فضله، نه سوال استفهامی که فسأل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بلکه سوال استیضاحی که محاکم قضایی از متهم میکنن یا مثلا از شاهد میکنن، نظیر اون وقفوهم انهم مسئولون، پس فسألهو این از سنخ وسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نیست، وسألو الله من فضله نیست، بلکه از سنخ وقفوهم انهم مسئولون است. مطلب دیگر ادب وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است. منظور از این ادب همان است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدای سبحان مرا به ادب خوب مؤدب کرده است، مؤدب من خدا بود و من متأدب به آداب الهی ام و ادبم را تحسین کرد. قهرن هم مراحل علمی را آموخت، هم مراحل عملی را وجود مبارک پیغمبر اندوخت. همون آموخته های علمی، همین اندوخته های عملی، اینها ادب مع الله است. البته هم حکمت نظری است، هم حکمت عملی، ولی اون که تو متن حدیث است این است که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. یه بابی را سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی تو همون جلد پنجم المیزان در سوره مبارکه اعراف ظاهرن، باب و ادب الانبیا و روایاتی که در این زمین است، آیاتی که در این زمین است، قصصی که در این زمین است، مخصوصا بیان کردن که انبیا با ذات اقدس اله چه ادبی داشتند، با مؤمنان چه ادبی داشتند، با کفار چه ادبی داشتند، در مناظره ها و محاوره ها چه ادبی داشتند، مانند آن. باب و ادب الانبیا. خب اینجا که وجود مبارک یوسف در تعبیر بگرد، مراد فرمود که آثار ادبش چگونه است. این سؤالی که هست یوسف پیشنهاد داد، سؤال استفهامی نیست، سؤال بازخواستی است که محاکم دارند. اما اصلا نام مراوده را نبود، نه تنها نام امرئی عزیز را نبود، یعنی زلیخا، نام مراوده را هم نبود. یک نامی برد که اصلا او در این نام دخیل نیست و اون قطع الید است. اگر نام او را به صراحه می برد در جریان قدت قنیسه و من دوبر فالف یا سید ها لدر بار، خب او به صراحه در اون قصه فقط همین زن بود، یعنی زلیخا. اگر قصه مراوده را مطرح می کرد، از دیر زمان مراوده از همین زن شروع شده بود و در اون جشنواره به طور علن گفت انا راوته، من رایزنی کردم و خواستم او رو جذب بکنم، پس تعصمه. زنها هم حالا یا برای خود یا برای امرئه عزیز از این مراوده بی نصیب نبودن. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه امرئه عزیز را به صراحه اسم نبود، جریان قدت قمیصه را اصلا نام نبود، جریان قلقت الابواب اینها را هم یاد نبود، جریان الفیا سیدها لدر باب را هم اسم نبود. کاری که اسم زن عزیز در او راه داشته باشد اصلا نبود، فقط جریان بریدن دست را نام برد که امرئه عزیز از او مستثنا بود، او که دستش را نبرید، اون زنهای دیگر دستاشون را بریدن، نه این امرئه عزیز. فبود فسأله ما بال نسوت اللاتی قطعن ایدیهن، این میگن ادب که همه جوانب را رعایت کرده. بسیار از این کارها مخصوص امرئه عزیز بود، یک. برخی از این کارها مشترک بین امرئه عزیز و زنهای دیگر بود، دو. برخی از این امور مخصوص زنهای دیگر بود، سه. فقط چیز سومی رو ذکر کردم، قطعیت مال این زنهای مهمان جشنواره بود، مراوده مشترک بود، اون قدت قبیصه ها و قلقت الابوا و امثال زالگ و هیتلک و اینا مخصوص امرئه عزیز بود. اینو میگن ادب، که دقت کان فی یوسف به اخوته آیات للسائلی. نه، سخن از گناه نیست، این علامت خارجی است. همون چرا اونو دستاشونو بریدن؟ یه وقت است در یه جشنواره 20 نفره، 30 نفره، 10 نفره یه کسی مشغول پوست کندن میوه است، اشتباهاً کارد به انگشتش می‌خورد، دیگه سوالی ندارد. اما همه دستاشون رو ببرن سوال دارد دیگر، اون همه در یه فرصت خاص. نه، سوال می‌کنه که چی جور شد، جریان چی شد، وگرنه دست بریدن که گناه نیست. برای اینکه نخواست کسی رو متهم بکند،
این در صدد تبرئه خودش بود. یک، ناموس کسی رو نام نبرد، کسی که در دربار و در دستگاه و دولتی یه آبرویی دارد نخواست آبرو رو برد. دو، به سالیانی هم در اون دستگاه کار کرد و نان و نمک خورد اسم رو نبرد. سه، اینا همه کمک میکند به اینکه او در صدد براءت خودش باشد. حالا چه کار دارد کسی را هم زیر سوال ببرد؟ فقط اینها رو زیر سوال ببرید که چرا دستاتون رو بریدید، نه اینکه چرا شما مراوده کردید. اما حالا ملک که سمت داوری پیدا کرد، از اون ماجرایی که در شهر پیچیده بود یا لااقل در دربار پیچیده بود پرده برداشت. دیگه در موقع بازپرسی بود، دادرسی بود، سوال نگفت ما خصب کنه از قطع کنه ایدیه کنه، از این سوال را نکرد. فبود ما خصب کنه از راوتونه، حرفی که وجود مبارک یوسف زد یه هرنخی اشاره به اون داستان است و ملک فهمید که اون داستان رو پیگیری کند. پیگیری کردن داستان هم این نیست که سوال بکنن آقا چرا شما در اون مهمانی دستتون رو بریدید، که اینکه سوال ندارد. که پیگیری از اون قصه‌ای که سرفتنه از شروع می شود. لذا وجود مبارک یوسف یه طرز تعبیر دارد، اونها طرز دیگر. فسألهو ما بال و نسبت لاتی قطعن ایدیه هنده. بله، این ربی به کید نعلیم، خدا رسوا میکند، بالاخره میکند، ولی به دست خود خدا. این بخواهد بی گناهی خود را ثابت کند الا و لابد یه عده چوب میخورند در کفارای الهی. بله خوب هست، خدای سبحان که لا یهدی کید الخائنین، بالاخره اون خائن رسوا خواهد کرد یا نکرد، اون دیگه به عنایت الهی است، این دیگه کار خداست. بنده موظف است حرف خودش رو بزنه. ان ربی به کیدهن علیم، یعنی بالاخره یه کسی هست که مسئله را حل کند، حرف آخر رو بزند. در هر مقطع تاریخی حق با حق است، این اصل کلی. این چنین نیست که گاهی کسی بگوید قد افلح الیوم من استعلو، بازی هنوز تمام نشده، اون دقیقه آخر و دقیقه 90 معلوم میشه حق با کیه. در تمام مقاطع تاریخ حق با حق است. این طور نیست که گاهی حق با حق باشه، گاهی حق با باطل باشه، این طور نیست. گاهی حق پیروز بشه، گاهی حق شکست بخوره، این طور نیست. منتها یه وقتی کسی وسط جریان میاد، وسط داستان رو میبیند، خیال میکند قد افلح الیوم من استعلا، ولی وقتی بازی تموم شده معلوم میشود به این که ان الله لا یهدی کید الخائنین. این ان الله لا یهدی همون تکوینه دیگه، یعنی نقشگران بیراه هرگز به مقصد نمیرسد، چون هر حرکتی یه محرکی دارد، اون محرک و قائد و راهنما خداست که به یدهی از عظمت الامور. اون خیانت یا مقصد نمی رساند. چرا؟ چون کار خدا علی صراط مستقیمه. هیچ موجودی نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست. یک، خدا هم فقط و فقط در صراط مستقیم رهبری می کند. دو، ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها. یک، این ربی علی صراط مستقیم. دو، اگر هر کاری افسارش به دست خداست چه این که هست، و اگر ذات اقدس اله همواره این کاروان را در مسیر حق میبرد چه این که چه این است، پس در هر مقطع تاریخی حق با حق است، هرگز باطل پیروز نخواهد شد. فرمود من میدونم ان ربی به کیدهن علیم، این صغرا به کیده هم هرگز به مقصد نمیرساند. نه صرف علم را دارد بلکه رهبری هم بوده است. نه آخر جرمش فقط در همین بود دیگه، از چی سوال بکنم؟ یعنی این کسی که چندین سال تو زندان بود اگر به ملک بگن آقا جرم من چی بود، این باید پرونده کل ادارات بخونه تا ببینه این چیه. اما وقتی اون سرنخ و دستش بده، این به دستش میاد با آسانی. این هم یه مطلعی بود همه فهم، لااقل قسمت مهم درباریا فهمیده بودن، اگه کل درباریا نفهمیده بودن. به شهادت آیات قبل، در آیات قبل به این صورت آمد است که قال نسبتون فی المدینه امرأت العزیز تراود فتاها، یه عده زنها تو مدینه گفتن که زن عزیز مصر با این خدمتگزارش رایزنی دارد. خب یه چیزی بود که لااقل در محدوده دربار بین زنان دولت مرد و دولت مردان پیچیده بود. اینو می‌دونستن. اینمال قبل از اون جشنواره است. بعد از اینکه امرأه عزیز این حرفها را از زنهای درباری شنید، یا عم از اونها قدر متیقنش همین زنان درباری شنید، اینا را دعوت کرده. فلما سمعت به مکرهنه ارسلت الیهنه و اعتدت لهنه متکئن و آتت کل واحدت منهنه سکینن و قالت اخرج علیهنه فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهنه. و از اون به بعد این دیگه شده شهره دربار. قبلا اگه یه عده زنها میدونستن، بعد از اون جشنواره دیگه خیلی ها فهمیدن. قبلا که کسی بازگو نمی کرد، ولی بالاخره رازی بود منتشر شده بود. اما بعد از این جشنواره دیگه همه اینها رفتن گفتن بالاخره به دیگران. دیگر مسئله قطعیت یه چیزی بود که در محیط دولت مردان یه امر روشنی بود. حالا یا با گناه یا بی گناه هنوز برای خیلی ها شاید روشن نشد، اما مسئله قطعیت این چنین بود. رضا بوشید مبارک یوسف به همین مقطع اشاره کرد. بله درسته، منتها میگن به این که هیچ نقشی برای بنده نیست، بر اساس جبر انجام میگرد، هم جبر تاریخ هم جبر انسان. و امامیه میگوید که نه، بر اساس اختیار انسان انجام میگرد، رهبری او دارد. خدای سبحان فرمود این راه را انتخاب کردی من مستقیم میبرم بهش، اون راه انتخاب کردی او را من مستقیم میبرم جهنم. این تو نیست که جهنم رفتن به دست خود آدم باشه، که میبرن بالاخره. کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب سعیر. این طور نیست که انسان به دلخواه خود بره جهنم، که اونجا هم تحت قهر است، کشون کشون میبرنش. منتها انتخاب راه به دست خود آدم است. انا هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل و مانند اون. هر راهی را که انسان انتخاب بکند، سرانجام ذات اقدس الهی راه را ادامه میدهد و مقصد برساند. و این هم صراط مستقیم است، یعنی تبهکار را به جهنم بردن صراط مستقیم است، نه جهنم رفتن صراط مستقیم باشد. و بین هما فرق عظیم. جهنم بردن روی قسط است، عدل است، حسابی دارد، کتابی دارد، علی صراط مستقیم است. جهنم رفتن کجراه است، یعنی انسان که بیراه بره او را روی حساب به جهنم میبرند. کسی بی حساب کار بکنه به حساب او رو به جهنم میبرن، نه بی حساب. که بیش از گناهش باشه نه جزان وفاق، و ذره بیش از گناه او نیست. ممکنه یه مقدار عفو و تفیق شامل حالش بشه، ولی ذره بیش از او نیست. جهنم بردن علی صراط مستقیم است، منتها کج راه رفتن زمین اون کار رو فراهم میکند. بله خب چیز آخر بحث فلسفی و کلامی است، بحث اصولی که نیست. اون بزرگوارم اعتراف کرده، گفت قلم اینجا رسیده سر به شکست. 700 سال قبل از او بزرگوارهای دیگری گفتن قلم و لو هر دو سرشون به شکست. مسئله جبر و تفویض این طور نیست که کار به این آسونی ها حل بشه. مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که در جریان قضا و قدر و جبر و تفویض از وجود مبارک استعمی سلام الله علیه سوال کردن این راهی که ما در جریان سفین و امثال سفین پیمودیم به اراده ما بود یا نه، ثواب داریم یا نه. فرمودیم بحر عمیق فلا تلجهو. آخه تو چه کار داری به این اویانوس؟ خب کسانی که مرحوم صاحب کفایی و امثال کفایی نسبت به اونا خیلی خیلی کوچکن، اونها در 700 سال قبل گفتن تو این مسئله قلم و لوح هر دو سرشون بشکست. وجود بارک هسته امیر فهمود بحر عمیق فلا تلجه. دوباره اصرار کرد، دوباره اصرار کرد، دوباره اصرار کرد، چهار بار اصرار کرد. حضرت فرمود طریق مظلم فلا تسلبه، این راه تاریک نرو. گاهی فرمود راه تاریک، گاهی فرمود اقیانوسه. مگر هر کسی هر مطلبی رو میتونه هضم بکنه؟ به هر تقدیر اون بزرگوار منصفانه گفت قلم اینجا رسیدی سر بشه گرد. خب قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. اونگاه ملک که قسمت داوری را به عهده دارد دیگه سخن از قطعیت نبود، چون قطعیت یه سرنخی بود وگرنه جرم نبود. حالا ای که دارد بازرسی میکند، بررسی میکند، دادستانی میکند، چنین گفت قال ما خط بکن از راوتن یوسف. این رو همگان فهمیدن که یه عدی مراوده داشتن با او، خواستن رأیشو بزنن. اون تنهای مراودتون چی بود؟ ما خط بکن از راوتن یوسف عن نفسه. اینها نهایت همتی که کردن یوسف را تبرئه کردن، اما ریشه گناه کی بود و چی بود او رو نگفتن. اونم باز به درد نمیخورد. امرئه عزیز تو اون صحنه حاضر است. اینا اون جشنواره رو کاملا به یاد دارن که اون زن گفته بود انا راودته فذلکن الذی لمتننی فی انا راودته فاستعصم ولئن لم یفعل ما امره لیسجنن ولیکون من الصاغرین. همه رو دیدن و شنیدن اما دم فرو بستن، هیچ چیزی نگفتن. تازه این زنهایی که عاقبت به خیر شدن، خب بالاخره این همه معاصی رو دیدید، خب بگید دیگه. گفتن او آدم بدی نیست، ما از او بدی ندیدی، ما علم نا علیه من سوء. اینجا دیگه هیچ چاره ای نداشت اون زن مگر اینکه اعتراف بکند دیگه. گفت الان هست حسل حق دیگه، حق روشن شد، چیزی نمونده که. مردم بیرون که فهمیدن، زنها که فهمیدن، اینا هم که الان صریحا شهادت دادن و سلطان هم که خب دارد میفهمد دیگه. قبل از این که اقرار بکند گفت حق روشن شد، گفت الان هست حسل حق. اگر اقرار میکرد بعد میگفت که حق روشن شد، بله، اما این حسحسه که فعل ماضیست به نشانه تأکید و تثبیت مطلب است، نسبت به چیزیست که الان یه لحظه بعد میخواد بگرد، گرچه اون در آینده نزدیک ولو یه ثانیه بعد میگوید، ولی این فعل ماضی بودنش یه حسابی دارد. اگر میگفت الان یتزه الحق یزهر الحق، خب بله جا داشت که باید با فعل مضارع یاد بکند، اما با فعل ماضی مفید تکرار بگوید الان هست حسل حق، یعنی دیگه حالا بیان الرشد شد دیگه مسئله نزاهت او و بیان الغی شد تهمت من. الان هست حسل حق بو، خب حق چیه؟ انا رابطه. همین حرفی که در اون مجلس زده بود آمده در این محاشمه گفت، که چیزی جدیدی نیست. آیه 32 سوره بارکه یوسف که قبلا این رای بحث شدیم بود، وقتی اون زنها دستشون رو بریدن، قالت امرأة عزیز به زنها گفت که فذلکن الذی لمتننی فی، اینی که من را بد میکردید در غیاب من، دیدی شما در یه صحنه نتونستی تحمل بکنی، ولقد راودته عن نفسه. این رو صریحا در اون جشنواره گفت، گفت من رایزنی کردم که رأی او رو بگیرم به طرف خودم جذب بکنم. فاستعصم، او معصومانه برخورد کرد، و الان در حضور شما رو تهدید میکنم، ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن که شد، ولیکونم من الصاغرین، با تحقیر او رو زندانی میکنم که کرد. خب حالا زندانی کرد، متهم کرد، تحقیر کرد، بعدم بگه لم اخونه. خب این در اون صحنه همون حرفی که تو اون جشنواره زد اینجا گفت، الان هست حسن حرف، انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین. خب پس اون زنها نیمی از شهادت را دادن، اون اساس کار را نگفتن، اساس کار به اقرار وابسته است، این اقرار کرده دیگه. نه ایش گفتن چشمت بپوش، چشمشو میپوشید دیگه. ذالکه یه بیان لطیفی جناب زمخشری در تشریح داره و مشابه اون را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تبیان. البته عبارتی که زمخشری دارد از یک جهت رساست، تعبیری که مرحوم شیخ طوسی دارد از جهت دیگر رساست. عبارتی که جناب زمخشری دارد این است که می‌فرماید به این که این زالکه حرف کیست؟ حرف یوسف است یا حرف امرأ عزیز؟ دو وجه است، دو قول است. اولا آن است که حرف یوسف باشد. بعد میگوید به این که خب در آیه قبل سخن از قول امرأ عزیز است و شما بخواهید این را به قول یوسف برگردانید که قال ارجع الى ربك، این مقدار فاصله دارد. این ضمیر به نزدیک مراجعه کند اولاست تا به بعید رجوع کند. میفرمان قلتو، ضمیر که رجوع میکند یک قاعد و راهنما دارد یا ندارد؟ خود به خود ضمیر برمیگردد یا چیزی ضمیر را راهنمایی میکند که به کجا برگردد؟ فرمود دلیل این رجوع قاعد، پیشوا تعبیرش تو کشاف همون قاعد است. قاعد و رهبر و پیشوای این ضمیر معناست، نقرب لفظی. شما ببینید با کدوم معنا سازگار است. این حرف میتونه حرف زن عزیز باشه یا حرف یوسف است. اون که ضمیر را جا به جا میکند قرب لفظی نیست، اون رشد معنوی است. دلیل رجوع این ذالک به یوسف قائد و راهنما و رهبر این ضمیر المعناست، نه قرب لفظی. و این رو تا پایان میبره. بعد هم به بعضی از آیات استشهاد بکند که در فرون آیه شما میبینید به حسب ظاهر ضمیر باید به نزدیک برگرده ولی به دور برمیگرده، که شما هم رو قبول دارید. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان این قسم دوم رو خیلی میپرورونه. جناب زمخشری در کشاف یه آیه ذکر میکنه که در اون آیه ضمیر باید به دیگری برگرده ولو مرجع غریب در کنار او. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه شواهد فراوانی از چند آیه ذکر میکنه که در اون آیات ضمیر به دور برمیگرده برای هدایت معنا، به نزدیک بر نمیگرده برای که تناسب معنوی حفظ نیست. این همون سیاق است. سیاق یعنی ما سیق الکلام لعیله. یکی از اون آیاتی که هر دو بزرگوار ذکر میکنن جریان حرف فرعون است. در سوره مبارکه اعراف آیه 109 و 110 به این صورت است: قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ خب اگر ما باشیم این دو آیه که کنار هم از هر کدام نزدیک خط است میگیم این فماذا تأمرون حرف اون ملأ است. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ این فماذا تأمرون که نمیتونه حرف ملع باشد، وگرنه به فرعون میگفتن فماذا تأمر. ما به قرینه معنا میفهمیم که فماذا تأمرون یعنی قال فرعون لملئه فماذا تأمرون، چون در مجلس مؤتمر یعنی اونجا که اعتبار میشه مشورت میشه سلطان با درباریانش مشورت میکند. این از سنخ معامره است نه امر وانه دستور. ان المرأ لیعتمرون، لیعتمرون مؤتمر که میگن مجلس مشورتی است. خب این گونه از آیات در قرآن کریم کم نیست که عمده قرب معنوی است نه قرب لفظی. این بخشا را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه روشن‌تر ذکر می‌کند، اما اون قسمت را جناب زمخشری به صورت شفاف ذکر می‌کند که رهبری رجوع ضمیر به مرجع را اون معنا که قائد و حادیث به عهده دارد. خب این سخن میشه سخن یوسف سلام الله علیه: ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. خیانت این زن برای همه روشن شده بود، برای اینکه خود عزیز مصر در اون صحنه فهمید، گفت که واستغفر لزن بکه انکه کنت من الخاطئین. خب حالا یه چیزی را که خیلی ها فهمیدن، حتی شوهرش هم فهمید، زنان فهمیدن، این دیگه بر ملک مخفی نمیمون. اینکه یوسف و اعرض عن هذا، بعد خطاب میکند به امرأة خودش، استغفری لذنبک انکه کنت من الخاطئین، این حرف دیگه حالا شهره دربار شد. حالا چه عزیز مصر زنده باشد چه مرده باشد، بالاخره این حرف را همگان فهمیدن. اون وقت وجود مبارک یوسف میفرماید سر این که من گفتم به تحقیق کنید این است که تا اینا بفهمند ما به کسی خیانت نمی کنیم، در غیابش خیانت نمی کنیم چه در حضور. زالکر لیانم انی لم اخنه بالغیب، چه رسد به حضور، او چه باشه چه نباشه، من در خونش که بودم در غیاب و خیانت نمی کردم، چه رسد به حضور او. خب کسی که بتواند خیانت کند، در مغیب باشد یا خودش غائب باشد از مسئولان یا مسئولین غائب باشن از او، بالاخره در غیاب است. کسی رو با یه بودجه به سفری فرستادن، این غائب است. یا کسی را در یه وزارتخانه با یه بودجه مأموریت دادن، مسئول رسمی وزارتخانه در سفر است، در هر دو حال این مغیب است. این شخص دستش باز است، یا خود او غائبه مثل که سفر کرده باشه با بودجه، یا دیگران غائبن مثل که او در وزارت خونه است و مسئولان سفر کرده باشن. گفت من در غیاب خیانت نکردم، حالا چه رسد به حضور. لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین، اونی که میگوید ان ربی به کیدهن علیم، او میتواند بگوید و ان الله لا یهدی کید الخائنین. اونجا محکمه داوری نبود، اونجا جشنواره بود، همه شو بس خودشون بودن، اونم که تأیید میکردن حرف امرأه عزیز را. اونجا جشنواره بود نظیر جشنواره هایی که متاسفانه در گوشه کنار مملکت اتفاق میفته، اونجا جای بزن بکوب بود، جای داوری که نبود. خب اینجا نفس در قرآن کریم 5-6 قسم ذکر شده، اما اینا در طول هم نیستن. اولین نفسی که ذات اقدس الهی به همه گنداده است، نفس ملهمه است. خدا هیچ کسی را بدون نفس ملهمه خلق نکرده است. و نفس و ما سواها، که تسویه نفس به این است، فالهمها فجورها و تقواها. هیچ کودکی را انسان راست گفتن یاد نمیدهد، هر کودکی به طبع راست میگوید، امین است، خیانت و دروغ را بعدها یاد بگیرد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این یک، این سرمایه است. این سرمایه را باید آبیاری کرد با چشمه ای که در کنار این سرمایه و این نهال هست به نام فطرت و عقل، و آب وحی که انبیا آوردن به عنوان یسیر لهم دفائن العقول، تا اینکه این نهال بارور بشود بشه شجره طیب که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اما اگر کسی این رو دفن کرد به جای اینکه این نهال را شکوفا کند و بشود قد افلح من زکاها، مرتب اغراض و غرائز بریزد روی این نهال، این رو دفن کند، میشه وقت خواب من دستها. کسی تدسیس کرد، دسیسه کرد، مدسوس کرد، این رو دفنش کرد. اگر قد افلح من زکاها، کم کم این بالنده می شود. اگر یه وقتی کسی خواست خلاف بکند، جدن ملامت می کند. سرانجام در اثر استمرار طی مسیر مستقیم به نفس مطمئن نمی رسد. این را. اگر خدای ناکرده قد خواب من دستاها شد با اغراض و غرایز، این نهال را دفع می کرد. از اون به بعد نفس مسوله ظهور می کند، بعد کم کم نفس اماره می شود. خب نفس لوامه اگر بخواهد نفس مصوره را جلوگیری کند، شرطش این است که این نهال دفع نشده باشد، آدم فالهمها فجورها و تقواها احساس بکند. اگر کاملا دفع نشد، انسان بر اساس ادراک الهامی که دارد اون لوامه را تقویت میکند، ملهمه را سرکوب میکند، نجات پیدا میکند. و اگر نشد او را دفع کرد، این نفس مسوله اول فریبکاری میکند، بعد وقتی انسان را به اسارت گرفته است از اون بعد امر به سوء میکند. از اون به بعد انسان خلاف انجام میدهد، آل من آمدن، تا به جای برسد معاذالله که مجاری ادراک او را هم ببندد که بشود به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پس این صحنه درگیری به نام جهاد اوسط تو صحنه نفس هست، از یه طرفی بین نفس مسوله و لوامه، از یه طرفی بین نفس اماره و لوامه، این درگیری هست تا که یکی پیروز بشه. در صحنه جنگ بالاخره یک مجاهد، یک جنگجو از هر کدام از دو طرف جنگجویانی که حضور دارن سه حال دارن. این کسی که در صحنه جهاد حق علیه باطل است این سه حال دارد: این یا فاتح می شود، یا تا آخرین نفس می جنگد، یا اسیر می شود. بیش از سه حال که نیست، یا فتح است، یا شهادت است، یا اسارت. شهادت و فتح اینا از یه وادیان اهدل حسنیان است. شهید بشود حسنه دارد، فاتح بشود حسنه دارد. اما اگر در اثر غفلت، نه در اثر نبود امکانات، در اثر غفلت و تساهل و تسامح به اسارت برود، این شکست است. همون طوری که در صحنه جهاد اصغر یک جنگجو یا فاتح است، یا شهید یا اسیر، تو صحنه جهاد اوسط که فضائل و رذائل با هم درگیرند همین سوال است: یا انسان فاتح است مثل استعمیر و امثال استعمیر علیه السلام که حضرت فرمود حاضی نفسی عروضها به تقوا، اینا فاتح هم. یا نه، نظیر اکثری مؤمنانی که تو راه هم، اینا اگر معصیتی غفلتی کردن فوراً توبه میکنن. این طور نیست که در تمام عمر یه بار گناه بکنند و یه بار توبه. گناهان متعددی دارن، توبه های متعددی دارن، افت و خیز دارن، ریزش و رویش دارن تا بمیرن. اینا شهیدن، برای تسلیم نشدن. ایمانشون محفوظ، ولایتشون محفوظ، علاقهشون به قرآن محفوظ، علاقهشون به اهل بیت محفوظ. مؤمن شیعن منتها افت و خیز داشتن، هر وقت افتادن برخواستن بالاخره. این همان است که در روایات ما دارد که من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و سلم. مات شهیدا، برای اینکه محبت که سرمایه است تا آخرین لحظه حفظ کرده، چون مات علی حبه، به امامت اونها، به عصمت اونها، به حجیت اونها اعتراف دارد، به تسلیم اعتقادی نشده است. اگر در مقام عمل یه چند بار لغزی، چند بارم توبه کرد. اگر مؤمنی در بستر بیماری بمیرد مات شهیده، این شهادت حکمی است، یعنی ثواب شهید داره. قسم سوم خدای ناکرده کسی است که اسیر بشه، این همان است که تو بیانات نورانی هست دبیر سلام الله علیه است که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اونا کسانی هستند که گرفتار نفس اماره. پس همونطوری که در جهاد اصغر سه حال هست، یا فتح هست، یا شهادت، یا اسارت، تو جهاد اوسط یعنی فضائل و رذائل اخلاقی هم این چین است. اما حالا این سه قسم تو جهاد اکبر که بین عقل و قلب است، اونجا هم راه دارد یا نه، فعلا از حریم بحث ما بیرون است. الحمدلله رب العالمین.